من این آیاتو دارم میخونم به این مناسبت.
بله بله.
یه ما اصلا که نه اصلا فرصت میگم خب من میام سوره بقره آیت الکرسیشو میخونم.
درست.
همین تداعی ذهنی مردم برای من همراهی میاره.
بله بله.
بهتر گوش میکنن. آیه رو که نمیشناسه یه جور میشنوه، فقط آهنگاشو میشنوه. آیه رو که میشناسه آهنگا و کلماتو میشنوه. حالا استاد شهاب محمد نور رفته توی جلسه، اینجا ختم یک مؤمنی بوده در مصر. اکثر این تلاوت مسجد تو ختم ها اتفاق افتاده.
بله.
چون چیزی به نام محفل مثل ما فقط ندارن، ختم دارن، حتی تو عروسی ها میخونن، حتی تو جلسات مکه. کسی که مکه برمیگرده، استاد احمد نوعینا گفتش که تقریبا تمام حجاج مصری ولیمه ای که میدن حتما باید تو جلسه تلاوت باشه. بله، گفت دو تا قاری دعوت میکنه بعد شامو میده.
بله.
یعنی شامو میده حتما باید قبلش تلاوت باشه. اینه که این استاد برای چی دعوت شد اونجا؟ برای یک عده مردمی که اومدن از اون حس و حال استاد شهاد محمد انور استفاده کنن.
بله.
حالا میخوام اینم بگم تضادی هم نداره اگه کسی معنا محور بخونه، ولی این استاد اونجا بنای اینو نداشته اصلا، اومده همون احساس رو جواب بده.
بسیار.
همونجا بهش میگه استاد شهاد محمد انور عزیز، اگر بخواینو با معنا بخونی قطعا اونجا با معنا میخونه و خیلی هم خوب میخونه.
بسیار. حالا چون شما صحبت در قراء معاصرمون، صحبت متأخرین و متقدمینش رو کردید و اتفاقا اسمی از استاد محمد رفعت آوردید، میشود به تعبیری گفتش که استاد شهاد محمد انور میشود جز متأخرین قراء معاصر ما و محمد رفعت جز متقدمین. الان همین آیه رو اگر اجازه فرمایید با صدای محمد رفعت هم بشنویم، در مقایسه این دوتا فراز به نظرم تفاوت ها مشخص میشه، همونطور که شما اشاره کردید.
قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة
كثير. ببینید اینجا چند تا چیز خیلی واضحه و یه چیز برای خود منم ابهام داره، که ما قبل از این گفتیم که این آیه خاص رو چون توش دو نفر صحبت کردن میتونه یه نفرشون با یک لحن باشه و نفر مقابل با یک لحن دیگه.
بله.
کمی اتفاق افتاد ولی نه 100%، چون این کار خیلی سخته که یه نفر بخواد مثلا وسط این مقام بیاتی که داره میخونه مثلا مخلوطی از سبا رو قاطی میکنه، محزونش میکنه، بعد اونجا یه دفعه بیاد یه کار دیگه بکنه، این خود سخته. اما در تفکیک شما نکنید، اینجوری میخونه قال رب اجعل لی آیتن، قال قشنگ کات میکنه قشنگ، یعنی یک نفر رو میذاره این طرف که یه نفری سوال کرده و خواسته که اجعل لی آیه، بعد در جواب اون نفر بعدی که حرف میزنه دوباره انگار جمله از اول شروع میشه، مثلا شبیه این خونده قال رب اجعل لی آیتا قال آیتک، یعنی کاملا اومده این تفکیک رو قائل شده بین دوتا گوینده. این یک امتیاز بسیار خاصیه برای معنا محور خوندن، تفکیک جملات.
یعنی به نظرم میرسه که واقعا در مقایسه با اون فراز تلاوت استاد شهاد محمد انور، اولین چیزی که به نظر میرسه در شنیدن این دوتا فراز این هستش که این دومیه معنا محوره.
بله.
درسته؟
بله. متأ خود این قاله رنگ صدا تو قاله نها کنید، قال رب اجعلني آية قال آيتك.
بله.
اینجا خیلی واضحه، یعنی اینو نمیشه بگی شاید قصدش این بوده
یا فقط مثلا خواسته نغمه پردازی بکنه. قطعاً. نه واقعا اینجا توجه شده به
توجه 100%، 1% هم نمیشه شک کرد. حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه آقا من میخوام اینو ذوقی، مثلا اونایی که از استاد رفعت خوششون میاد، بعضی از ماها که از یه نفری خوشمون میاد همه چیش دیگه من برام مثبته، و اگر یه کسی خوشونه همه چیش مثلا رنگ مثلا کتش هم برام خوشه،
حالا این جنس نقد چیز نمیشه دیگه، نقد.
حالا اینجا ممکنه اگه کسی بخواد بیاد خیلی با طرفداری نگاه بکنه به این قضیه، مثلا ممکنه بگه که آها اینجا گفته که اون فرشته گفته که آره سه روز خلاصه نمیتونی حرف بزنی. من خودم اینو براش خیلی قبول ندارم بگم میتونه این حتما
این رنگ صدا رو قبول،
این رنگ صدا رو قبول، نه که بگم نباید باشه که حتما استاد رفعت با این نیت اومده اینو خونده، ممکنه این باشه، ممکنه هم یک اشتباه باشه، من نمیدونم اینو. اما در قسمت بعدی بله. که دوباره میخواد از وذکر ربک شروع بکنه، در همین مقام بیات میاد از یک بیاتی استفاده میکنه که در جنس بالاش چیه؟ رسته.
درسته.
اون رست رو وذکر ربک کثیرا و سبح دیگه، چون سیاق کلی اونجا که میخونده مقام بیاته میاد توی بیات انتها
پیدا. آره من این داشتم میشنیدم اتفاقا هم گفتم این خیلی سخته این نغمه رو اجرا کردن.
یعنی دقیقاً ایشون چون موسیقی میدونسته 100% هم میدونسته.
بله.
میاد در وذکر ربک کثیرا از این مقام رست در دل مقام بیات استفاده میکنه در جنس بالاش که کاملا حالت توصیه و این دستور یا این امر رو نشون بده. در آخر چون کل اون قطعه‌ای که داره میخونه بیاته دوره تو بیات ختم میشه. خب آیا این رو میشه گفتش که اتفاقیه؟
نه.
یعنی دو تا حرکت خیلی خوبه اینجا به وجود اومده، یکی در قال آیتو که الله تو کلم الناس که میاد کاملا این گوینده رو از هم جدا میکنه، در وذکر ربک کثیرا دوباره یک توصیه است، با یک حالتی میگه که مقام رو یه ذره تغییر میده که بخواد باز اینجا یک حساسیت ایجاد بکنه.
بله.
میخوام دوباره بشنویم فکر کنم قشنگ میشه
اگر فرصت داشته باشیم. ببینید من تأکیدم بر تفاوت رویکرد تلاوت و فضای تلاوت استاد شهاب محمد انور و استاد محمد رفعت بود، این که یکی مبتنی بر فضای مجلس و قرائت مجلسی که حالا تأکیدش بر نغمه پردازی هست و یکی دیگه که در عین نغمه پردازی و سختی حتی نغماتی که اجرا میکنه رویکرد اولی و اصلی که ازش برداشت میشه معنا محوری است. فرصت نداریم متاسفانه، الله جا خیلی داشتش که بیشتر در تا هم مفاهیم هم شکل این تلاوت صحبت بکنیم. انشالله اگر که توفیق باشد و زنده باشیم و حضرت حق عنایت بفرمایند جلسه آینده ترنمات در محضرتون باشیم و باز هم در رابطه با آیه 41 و فرضهای تلاوتش بیشتر بشنویم و استفاده کنیم از محضر اساتید. خیلی ممنون از هر دو استاد بزرگوارم و همچنین از شما عزیزان همراه رادیو قرآن و التماس دعا. خدا نگهدار. قرآن 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 رادیو قرآن صدای قرآن. یک فصل دیگر در مورد شهید سلیمانی، برکات این شهادت عظیم. امروز در مقابل اونچه که او سرمنشه اون شد و برای کشور بلکه برای منطقه به وجود آورد، در مقابل او من تعظیم میکنم.
ملت و مذهب و کشور دین ماست. اگر مذهب آسیب دید شیرازه ملت ما از هم میپاشد.
دست تو دستای میر و علمدار حسین، میر و علمدار حسین. آه مالک اشتر علی.
مالک افتاد ولی خشم مقدس زنده است. زخم شمشیر اگر خورد به شیران باشد، حاج قاسم یکی از مردم ایران باشد.
مالک اشتر علی،
سيجعل لهم الرحمن ودا.
مسلماً کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرعلی جیلان هستم، فرزند شهید مدافع حرم علیرضا جیلان. شهادت حاج قاسم سلیمانی به همه مردم تسلیت می‌دهم، به ویژه فرزندان شهدا. سلام داداش حسین. سلام آبجی زینب. ببخشید که بهتون میگم داداش آبجی. آخه سردار سلیمانی بعد بابا علیرضا پدر منم میشد. منم دوباره یتیم شدم. میدونم که قصه میخوریم، ولی سردار سلیمانی منو بغل میکرد و به میگفت قصه نخور یا بابای تو قهرمانه. این انگشترم به هم داده، خیلی اصلا از این انگشتر پلن استفاده نکردم تا بزرگ شدم ازش استفاده بکنم.
من خیلی بابامو دوست داشتم. لطفا بگو که منو بگو که فلوته بیاد منو بغل کنه، تو خوابم بیاد، نمیاد منو بوسم کنه، نمیاد. من دلم برش خیلی تنگ شد. لطفا لطفا خواهش میکنم ازتون.
داره دلها راحت بود ره رو باد. به پدرم بگو هنانه منتظرته.
از شالوس رفتیم برای مراسم توی مصلای بابل، دیدار عمومی. محمد حسین تا موقع سردار اصلا از نزدیک ندیده بودش.
هی لباس نظامی نیست، پاسدار این همون.
رسیدیم موقع اذان مغرب بود، صف نماز بسته بودن. محمد حسین شاخ گلش کنار جانمازم بودش. ما که نماز رو میبندیم، این داشت در حال بازیگوشی و این ساکه بودش، میاد شاخ گل منو برمیداره. دیگه بعد ما خبر نداریم دیگه چه اتفاقی افتاد. محمد حسین برمیگرده، دوباره یه گل پرپر شده میگیره، برگشت گفتش که مامان من رفتم پیش سردار، سردار رو بوس کردم، سردارم منو بوس کرد. بعد اون موقع سردار هر وقت میدید به سردار میگفتش که دوستمه.
نکته نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
شماره تلفن های واحد ارتباطات شبکی رادیویی قرآن 220-430-17 220-516-32.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تفسير نور.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر میگیم. جزء 11 سوره توبه آیه 115 به اینجا رسیدیم. تفسیری خیلی ساده و روان و فشرده. بشنویم.
و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون این الله بكل شیء علیم.
هر جا و ما کانه هست یعنی سنت خدا اینه. اینجا میگه برنامه خدا نیست که یه قومی رو که هدایت کرد اینها رو منحرف کند به خاطر جهلشون، یعنی اگر خدا کسی را هدایت کرد اتمام حجت میکنه، برش پیغمبر میفرسته، ابلاغ میکنه، چون اگر ابلاغ نکنه که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن میگه ما تا پیغمبر نفرستیدیم اتمام حجت نکردیم، صدای اسلام باید به گوشش برسه، برهان برش آورده بشه. اگر ما کسی را هدایت کردیم باقی کارش هم انجام میدیم، بتونی که هدایتش کنیم ولش کنیم. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، بیان کنیم برشون اون چه سبب تقواشونه. مجموع بیان میگه که یایش شاید بیانگر این باشه که کسانی مسلمون شدن ولی قبل از اینی که از وظایفشون آگاه بشن از دنیا رفتن، مسلمون شده ولی خب همی فقط اسلام به گوشش رسیده ولی چیزی از اسلام اوامر و نواهی به گوشش نرسیده که چه بکنه چه نکنه. میگه اینها گرفتار نمیشن به خاطری که خدا اینا رو هدایت کرده به اسلام، منتها خب چون چیزی به گوششون رسیده تکلیفی ندارن. دقیقاً ایشون معنا کرده. امام رضا فرمود که خداوند بر امام واجب کرد که هر وقت نگران مرگ خودش شد امام بعدی رو معرفی کنه. بعد امام رضا یایار خون، یعنی تو نیست که خدا کسی رو هدایت کنه بی امامش بذاره. اگر یه امام از دنیا بره یا شهید بشه امام بعدی میاد تا این یا بگنه رو ما یتقون. خلاصه آیه میخواد بگه که ما مردم رها نمیکنیم، اگر هدایتش کردیم یعنی اگر سوزنشون دادیم نخشم میدیم، کسی رو بی حجت نمیذاریم. امام صادق فرمود خداوند اسباب رضایت و غضب خودشو به مردم میشناسونه. چه کارهایی بکنید خدا دوستتون داره، چه کارهایی نکنید خدا دوستتون نداره. خداوند ابلاغ بکنه چه کاری بکنیم چه کار نکنیم. همونطور که گفتیم و ما کننا معذبین، قبح عقاب بلا بیان یکی از اصولیه که ما معتقدیم در حقوق هم مطرح این قصه، یعنی اگر بیان نکردیم که نباید کسی رو عقابش کنیم، با تفهیم اتهام بشه به متهم، به متهم بگیم اینجا چرا همچی کردی چرا همچی نکردی. حتی دزد اگر گرفتنش خواستن این چهار تا انگوشش رو قطع کنن، دزده گفت که من خبر نداشتم. اگر معلوم شه که دزد راست میگه، حکم قطع دست به گوشش نرسیده، دست دزد هم قطع نمیشه. دزد باید بدونه که اگر دزدی کنه چهار انگوشش قطع میشه. بعد اگر با علم رفت دزدی کرد، اونم نه هر دزدی، 26 تا شرط داره، هر که دزدی که دست قطع نمیکنن 26 تا شرط داره، باید حکم به گوشش برسه. خلاصه ای آیه میخواد بگه که ما اگر کسی رو هدایت کردیم امام شهید شد، امام بعد برش میفرسیم، یبین لهم ما یتقون، باید بیان بشه برای مردمی که هدایت شده که وسیله تقواشون بیان بشه که تقوا اینه که این کارو بکنید، تقوا اینه که این کارو نکنید. تا بیان نشه ما کار به کسی نداریم. آیه 116 هم در 2-3 دقیقه بگم.
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
حکومت آسمان ها و زمین تنها از آن خداست، زنده میکنه میمیرونه، غیر از او هیچ ولی سرپرست و یاوری ندارید. زنده کردن و میراندن، حیات و مرگ دلها یعنی هدایت و ضلالت به دست خداست. به جایی که روابطتون رو با خویشاوندان مشرک تقویت کنید به سراغ خدا، چون یکی دو تا آیه قبلی بود که پیغمبر و مؤمنین حق ندارن استغفار کنن برای مشرکین. کسی که دست از بت ور نمیداره با منطق و استدلال تو راه نمیاد، شما رابطتون با او قطع کنید، تنفر و براءت از او پیدا کنید، حق دعام ندارید، حق نداریم. این آیه قبلی که دو تا آیه قبلی بود که مؤمنین پیغمبر و مؤمنین حق ندارن حتی به مشرکین دعا کنن. اینجا فرمود که ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. خود میگه آقا میگه میشه آخه آدم بی فامیل، میگه بی فامیل نیستی، تو باید خدا رو داشته باشی. مرگ و حیات دست خداست، غیر از خدا ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير، غیر از خدا شما یاور و سرپرستی ندارید. فامیلای مشرک چه به درد شما میخورن، چه خدمتی میتونن به شما بکنن، چه مبلغ، برای چه مدت، تا کی؟ بنابراین دستتون دست خدا بگذارید. اگر کسی دشمن خدا شد با دشمن خدا قطع رابطه کنید. این شاید اشاره به اون باشه، چون گاهی وقت انسان میخواد کسی جدا بشه، میگه خب چه کنم، آخه من حال فامیلام منحرفن، خواست بشم با اینا قطع رابطه کنم چه کنم؟ میگه خدا رو داری، قرآن گفته انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرن. یک رابطه مکتبی کونو مع الصادقین آیات بعد خواهیم داشت، با صادقین باشید، با مؤمنین باشید، با خدا باشید، با دشمنان خدا قطع رابطه کنید و نترسید بی کسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
الله حين ارتل الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة
آشنایی با سوره ها.
ینهال فیض النور بین جوانحی، تزدان بالذکر الجلیل حیاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، در سلسله برنامه های آشنایی با سوره های قرآن کریم میپردازیم به سوره مبارکه انفطار. سوره مبارکه انفطار 82 سوره قرآن کریم است که 19 آیه نورانی دارد. سوره مبارکه انفطار در مکه بر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله نازل شده و به همین دلیل نیز جزء سوره های مکی است. آشنایی با سوره های قرآن کریم. نام های سوره مبارکه انفطار. انفطار معروفترین نام این سوره مبارکه است. انفطار به معنای شکافته شدن است و از آنجا که در ابتدای سوره از شکافته شدن و پاره شدن و از هم گسستن آسمان سخن به میان آمده، انفطار نامیده شده است. انفطرت نام دیگر این سوره مبارکه است، زیرا این کلمه در اولین آیه از این سوره مبارکه آمده است. این کلمه و مشتقاتش 20 بار در قرآن کریم ذکر شده است. از السماء انفطرت یکی دیگر از نامهای این سوره مبارکه است، زیرا این سوره با همین آیه آغاز شده است.
الله اکبر و لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت.
ویژگی های سوره مبارکه انفطار. بیان حوادث عظیمی که در پایان جهان و در آستانه قیامت رخ می دهد از ویژگی های این سوره مبارکه است که اشراط الساعه گفته می شود. اشراط الساعه اصطلاحی قرآنی و حدیثی بوده و بر مجموعه حوادثی اطلاق می شود که پیش از واقعه عظیم قیامت روی خواهد داد. این نشانه ها و علائم در سور مبارکه تکویر، انفطار و انشقاق آمده است.
و اذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
در سوره مبارکه انفطار به غرور و تکبر انسان کنایه زده شده که چه چیز او را به خیش فریفته است.
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم.
موضوعات سوره مبارکه انفطار. برخی از موضوعات سوره مبارکه انفطار عبارتند از تصویری از درهم ریختن نظام جهان در آستانه قیامت، از جمله شکافته شدن آسمان، پراکندگی ستارگان، به هم پیوسته شدن دریاها، زیر و رو شدن قبور و برانگیخته شدن مردگان که یادآور هنگامه وقوع قیامت است.
اذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا
تصریح به این حقیقت که انسان در روز قیامت از آنچه مرتکب شده است آگاه می شود. بیان معنای خلقت انسان و اشاره به ناچیز بودن او در آغاز خلقتش به منظور متنبه ساختن و بازداشتن او از غرور و تکبر.
یا
آگاهی دادن از وجود نگاهبانانی که تمامی اعمال نیک و بد انسان را ثبت می کنند و اشاره به وجود محافظانی تحت عنوان کرامن کاتبین که هر چرا که بندگان انجام می دهند می دانند و ثبت می کنند. یادآور می شویم که کرامن کاتبین تنها در همین سوره مبارکه است.
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون.
ترسیم جایگاه والای ابرار و جایگاه سخت و نافرجام بدکاران در روز قیامت.
ان الابرار لفی نعیم.
و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم وما هم عنها بغائبین.
بیان عظمت روز قیامت و تصریح به مواردی از عظمت آن روز هولناک.
و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما شيئا والأمر يومئذ لله.
الله. با خوانش معانی نورانی آیات پایانی سوره مبارکه انفطار، مرور مختصر بر این سوره به آخر میرسد. قطعا نیکان به بهشت اندرند و بیشک بدکاران در دوزخند، روز جزا در آنجا درآیند و از آن عذاب دور نخواهند بود. و تو چه دانی که چیست روز جزا؟